Да. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در آستانه شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها هستیم و حق این بانوی بزرگ اسلام هست که ما دقایقی رو درباره این شخصیت بزرگ تاریخ مطالبی رو عرض کنیم. درباره این شخصیت حضرت صدیقه کبرا حتی دشمنان اهل بیت مطلب گفتند. شخصیتی است به نام ابن قتیبه دینوری، کتابی داره به نام الامامت و سیاست. به مناسبتی هم یادم هست ترم گذشته اسمش در کلاس آورده شد. این شخصیت در کتابش جریان شهادت صدیقه کبرا رو نقل میکنه. خب میدونید که این شخصیت هم از شخصیت های اهل تسنن هست و شیعی نیست که بگیم که گرایش به امامیه داره و بر اساس تفکر امامیه داره حرف میزنه. نه، سن نیست. یه وقتی که ریختن در خونه حضرت زهرا که بعد از جریان سقیفه بنی ساعده که از علی علیه السلام بیعت بگیرند. حالا بحث زیاده تو این زمینه اگه بخواییم برای شما بکنیم که وقتی که بحث سقیفه بنی ساعده مطرح شد، انصار گفتن که مننا امیر و منکم امیر، یه خلیفه از طرف شما باشه، یه خلیفه از طرف ما باشه، نسبت به مهاجرین گفتن. ابو عبیدی جراح بود این طرف داستان، کاندیدای انصار بود، مهاجرین هم که دومی اولی رو کاندیدا کرد و با اون شانتاج بازی هایی که در آورد که یار غار پیامبر بود و شخصیتی بوده که از خاندان قریش، قریش از بقیه طوائف و قبائل بالاتر هستش. شروع کرد ویژگی های بشر بود و انصار رو قانع کرد که اینها به اولی رأی بدند و یکی از گزینه هاش هم بود که پیرتر از همه هم هستش. قانع شدن و رأی گیری کردن، همه رأی دادن الا اون چند نفری که در تاریخ آمده، از جمله امیر مؤمنان مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام، ابوذر، مقداد، سلمان، اینها هم همینطور، ابن عباس، که از اینجا به بعدش رو ابن قتیبه میگه. ابن قتیبه دینوری میگه که ریختن در خونه فاطمه و فدعا، خواست که علی بیاد بیرون و حضرت مخالفت کردند و مقاومت کردند میگه درخواست کرد حطب بیارن، هیزم بیارن، آتش بزنن. بعد دومی گفتش که تو این خونه فاطمه است و امکانه، گفت هرچند که فاطمه باشه. حالا اینی که داره نقل میکنه یه شخصیتی که کاملا هیچ گرایش به شیعه نداره، گفت هرچند که تو این فاطمه تو و امکانه، که این مثال شد در مغنی ابن هشامی و هود تو بحث این خونه را آتیش زدن. آتیش زدن و هر آنچه که خبر دارید شد و اینها گذشت داستان. این دوتا اولی و دوم به خودشون اومدن که بریم از فاطمه عیادت کنیم، رفتن عیادت فاطمه و حضرت امیر اومد خدمت فاطمه سلام الله علیها، گفت اینا اومدن که عیادت کنن چیکار کنن. این تیکه رو ابن قتیبه نداره، این توی از کنم خدمت شما بعضی از کتب هست که فاطمه فهمود البیت و بیتوک و انکم خونه خونه ای توه من چیکار کنم. ولی ابن قتیبه میگه که حضرت علی علیه السلام تا این القاب که به کار نمیبره من به کار میبرم، اومد دوش فاطمه گفت چه کار کنیم. حضرت علی گفتن، حضرت زهرا گفتن که من که عیادت رو نمیپذیرم ولی هر جو که خودت سر کنست. حضرت گفتن حالا اومدن عیادت راشون بده، اومدن فسلم علیها، سلام کردن بر فاطمه فلا تو کرد، جوابشون نداد و حولت وجهها الالحائط، صورتشو برگرد به طرف دیوار، جواب سلامشو که نداد صورتشو برگرد شروع کردم که خلاصه ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، کاری که نباید میشده شده و اومدیم از شما دلجویی. بعد فاطمه شروع کرد صحبت کردن، گفت آیا نشنیدید که پیغمبر فرمود که فاطمه بزعتون میگه و هر کی اونو اذیت کنه منو اذیت کرده و هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. گفتم والله شنیدیم اینو از پیامبر شنیدیم این حرف رو. بعد در ادامه حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که به خدا قسم که شما منو آزردید و در اولین فرصت که پدرم رو ملاقات بکنم از شما به رسول خدا شکایت می‌کنم. این داستان جریان فاطمیه است، جریان حضرت زهرا سلام الله علیها. یه موقع مدینه مشرف بودم در این پایین بقی، دیدم کتابچه الانم دارم توی کتابام، دست به دست میدادن به عنوان هدیه میدادن، نوشته افسانه فاطمه. الان چیزی که در وهابیت، من نمیگم همه اهل سنت، در وهابیت یعنی گر وهابیت داستانش با اهل تصنم متفاوته. وهابیت مثل جریان یهودیت و صهیونیسم میمونه، وهابیت سنی سیاسیست، یعنی تمام تفکرش مقتبس از جریان سیاست هستش، یک جریان شکلی شده از این که خلاصه بتونن بر حکومت سوار بشن. و عرض کنم خدمت شما که صهیونیست هم همینطور، یهود برازم چون خواهام های یهود کاملا با صهیونیسم مخالفن، اونها مذهبی هستن ولی خواهام ها یا صهیونیست ها اینها یهود سیاسی هستن. دارن اینا رو در کتاب ها می گنجونند و تو افکار، توی رسانه ها، توی شبکه های مجازی، که این جریانی که نقل میشه این افسانه است. اولا فاطمه با دختران دیگر پیغمبر چه فرقی میکرد؟ و اینو گفتن به من در مدینه، من همین وهابیت گفت چه فرقی میکرد؟ این یک. دو، اینکه این چیزا که شما دارید در میارید اینها افسانه اصلا نیست. یه آدم خوشذوقی دیدم کتاب نوشته به نام محمد حسین سجاد، چاپ هم شده به نام این کتاب، بله، جریان دار محروق اگه اشتباه نکنم به این عنوان، بعد اینو جمع آوری کرده از کتب روایی اهل سنت که در کتب اهل سنت اومده. این کتابچه هست، چاپم شده، منم دارم، حالا من می‌خواست اسم دقیقش رو بیارم و تو همین مایه هستش. ایشون جمع آوری کرده و چاپ کرده. غیر از اون که حالا من کتابو مطالعه کردم و خودم دیدم که این ابن قتیبه دینوری که کتابشم من دارم دیدم اونجا بوده، در کتاب الامانت السیوسی. دوستان، شما خودتو اهل فضلید، اهل دانش هستید، اگر جریان فاطمیه رو از شیعه بگیرن، شیعه هیچ مهدی ندارد، هیچ پیدایشی ندارد. ما جریان فاطمیه رو همینطور که مراجع از مشهنمون فرمودند این عاشورا، هیچ فرق نمی کنه. باید واقعا احترام گیره و جزء شعائر تشیع هستش. این خدای ناکرده، خدای ناکرده نباید کم رنگ بشه، باید پر رنگ بشه که کم رنگ نشه. جریان فاطمه جریان کمی نیست و پشت پا خوردند بعضیا که خواستند جریان فدک رو یا جریان فاطمیه رو خیلی تقلیلش بدن، کوچیکش بکنن، بگن چیز خاصی نبوده. اینا نیست. جریان فدک من میشه اینا رو چشم پوشی کرد. و شما که اهل تبلیغ هم انشاءالله هستید و سخنرانی میکنید و صحبت میکنید، اینا رو حواستون جمع باشه که اونهایی که دشمنان تشیع و اهل بیت هستند دلشون میخواد به این سمت برن و هر کاری که از دست ما برمیاد در سخنرانی، در شرکت در مجالس عزاداری صدیقه کبرا، در حتی سیاه پوشیدن، حتی شرکت در عرض کنم که دسته های عزاداری نذری دادن، این باید بمانه. اگر نمانه شیعه داره کم کم از درون تهی میشه. این جزء اصول مسلم شیعه هستش. البته ما همیشه هم گفتیم تو صحبتمون، تو جریان های شعائر تشیع از آسیب های عزاداری باید به دور بود که اونها وجودش واقعا ضربه به اصل داستان می زنه. جریان مدداهی گرایی که بعضا جنبه سیاسی هم پیدا می کنه یا به دروغ مطلبی رو میگن، اینها خلاف شرع هست. ما اینا رو موافقش نیستیم، نه ما، هیچ کس موافقش نیست. جریان مدداهی گرایی یا مدداهی گرایی سیاسی یا جریان هایی که عرض کنم خدمت شما که به دروغ، به ادنا مناسبت، به لطائف الهیل، به هر چیزی به دروغ متمسک میشن و بخوام مردم رو مثلا با دروغ از مردم عشق بگیرن، اینها جزء آیین و ملت تشیع نیست. اینها باید آسیبش رعایت بشه، ولی اینها ربطی به اصل داستان نداره. خداوند بزرگ قسم میدیم به این وجود پاک و نورانی این بیست صدیقه کبرا به ما توفیق علم همراه با عمل عنایت بفرمید. اما بحث ما درباره شبهه، ما در جلسه گذشته بحث حد رو مطرح کردیم که در کتب فقهی وقتی بحث از حدود میشه مشخص میکنن که چه مسائلی به معنای حد هست و یا دارای حد هست. اینها رو گفتیم، گفتیم بعضیش اختلافی است که تا به اینجا رسیدیم. یعنی اصل بحث ما این بود که ما داریم مفردات قاعده درع رو داریم بررسی میکنیم. لا بله تدرع الحدود به شبهات، اینجاها حدود رو مطرح کردیم و رسیدیم به شبهه. حالا شبهه ببینید در کتب فقهی از چند منظر بحث شده. یکی شبهه که خیلی هم شنیدیم و در کتب مطرح هست، وطیه به شبهه هستش. آره، خود شبهه چی هستش؟ آره، که این شبهه چی هست، چه ملاکاتی داره، مناطاتش، سنجهاش چیست. و عرض کنم که اینجا هم اختصاص به فقط وطیه به شبهه پیدا نمی کنیم. شبهه در سرقت، شبهه در قصد، یا هر آنچه که شبهه در اون میتونه شکل بگیره. حالا ما به ترتیب عرض میکنیم خدمت شما که در شبهه وطیه به شبهه، در بحث نکاح وطیه به شبهه، اصلا وطیه به شبهه یعنی چی؟ فقها گفتن که وطیه به شبهه یعنی آمیزش مردی با زنی که استحقاق اون رو نداره و حالان که مرد خودش رو مستحق میدونه. حالا خواه در این اعتقادش معذور باشه خواه نباشه، بنابراین مطابق تعریفی که فقها از وطی به شبهه کردن با توجه به ادله‌ای که داریم این هستش. یکی این که استحقاق آمیزش رو نداشته باشه، این یه رکنه تعریف بود. دو این که خودش رو مستحق بدونه. خب پس ما الان در این بحث وطیه به شبهه، ملاک وطیه به شبهه رو در دو رکن دونستیم. یکی این که استحقاق آمیزش رو نداشته باشه، دو این که خودش رو مستحق بدانه. ببینید چون ما بحث موضوع شناسان است دیگه، اینو بلد باشید. اتفاقا دیشب پریشب یه جلسه هم داشتیم، ببینید با بحثای با عزیزان مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، ببینید ما در تعاریف و مفهوم شناسی ها بعضی وقتا نیاز به عنصر شناسی داریم. یعنی چه عنصر شناسی؟ همین کاری که ما الان کردیم. وطیه به شبهه دو تا عنصر توش خوابیده بود. یکی این که خودش رو مستحق میدونه، درست شد؟ دیگری چی بود؟ یکم استحقاق آموزش رو نداره. این میشه عناصر یا اجزاء لاینفک یک مفهوم شناسی، مثلا مثل وطیه شبهه. حالا ببینید من چند تا مثال براتون میزنم، ببینید تو این مثال ها پیاده میشه یا نمیشه. کسی که وطی میکنه، وطیه به اصطلاح ناشی از نکاح صحیح، وطیه ناشی از نکاح صحیح یعنی مردی که با زنی ازدواج میکنه و همسر شرعی خودش هست، آمیزش این مرد با خانمش اینجاها داخل در این بحث وطیه به شبهه میشه یا نمیشه؟ این استحقاقش رو ببینید چقدر قشنگ فرمول داد دست ما، میگه اینجاها شما استحقاق آمیزش رو دارید. در وطیه شبهه یادتون هست این مثال زدم داستان زینبیه رو، طرف استحقاق آمیزش نداره، خیال میکنه همسرش هست، در صورت که زن اجنبیه است، ولی چیکار میکنه؟ خودشو مستحق میدانه به طرفش میره. پس دید در یک نکاح صحیح طرف استحقاق آمیزش رو داره. دو، برعکسش رو مثال میزنیم، درست 180 درجه، به قول آقا 190 درجه. وقتی به زنا، شخصی که این شخص زانیه و عمل زنا رو انجام میده، در اینجا کدوم از ارکان یا عناصر رو نداره؟ خودشو مستحق میدونه نمیدونه؟ نمیدونه دیگه، عمدن داره میکنه. روکش کی بود؟ خودشو مستحق میداند در زنا، خودشو مستحق میدونه؟
نه.
پس اینم از تعریف و دائره تعریف وطیب شبهه.
استحقاق هم
نداره، استحقاق هم نداره،
فرد رو کنش
نیست. آره، به قول شما هر دو نکنش نیست.
خود این شبهه که آرز بشه، این اعتبار شبهه نزد خود مرجعه هست یا نزد قضی قاضی باشه یا نزد
هر دو چیزی؟ سوال آقای استاد جاد اینه که خب مثلا من این رو یادم هست مرد شو براتون خوندم، اینجاها من نوعی تصور میکنم این خانم که اینجا خوابیده همسرم هست، درست شد؟ استحقاق آمیزش نداشتم ولی خودم رو مستحق میدانم، درست شد؟ پس شخصی که خودش رو مستحق میداند اینجاها قاعده در به محض اینکه شبهه ایجاد بشه قاعده در شاملش میشه. فقط یادم هست الان یه بارش رو پیدا کنم که براتون خوندم، اونجا در شهید اول در یه عبارتی میگفت مع امکانه. ببینید اینجوری نیست که شخص مثلا ادعا بکنه در دادگاه که من تصور میکردم که ایشون مثلا خانم من هستش مثلا، درست شد؟ یا تصور میکردم که میشه با خواهر زن همزمان ازدواج کرد. مثلا فرض کنید در یه محلهی که همه عالم هستن، همه مثلا چی هستن، اینجاها شاید امکانش نباشه، یا در یه شهری زندگی میکنه که مثلا میتونست سوال بکنه. اونجا شهید اول با دقت خیلی قشنگ گفتش که اینجاها وقتی میگه که من تصور میکردم میتونم با محارمم ازدواج کنم، این بوده فلا تزوج الام اول محسنت زانن علیه حله فلا حده ولا یکفی العقد به مجرده. اینجاها باید چی؟ زانن الحل باشه، یعنی کفایت نمیخوام من عقد خوندم بس قضیه حل شده. بس در مزان این بحث باید باشه که تصور میکرده که حلیت ازدواج با مادر یا تصور ازدواج مثلا با زن شوهردار زانن الحل باشه. اگر باشه بله، یعنی مزنه که بله احتمال زیاد، یه 90% احتمال میدادم مثلا این کار اشکال نداره، واقعا هم این میشه ثابتش کرد بله. و نزا در این مسئله بله اینجا هم میشه مسئله شخصیه، ولی در بحث نزد قاضی و دادگاه باید امکان این جریان باشه. یا اینکه مثلا ببینید کسی که در حال مستی وطی میکنه با زن اجنبیه نزدیکی میکنه در حال مستی، اینجا ها چیه حکمش؟ مستحق چی؟ خب استحقاق آمیزش رو نداشته، درست شد؟ استحقاق آمیزش رو نداشته. حالا نشتهش تو نشته دومه، حالا خودشو مستحق میداند یا نمیداند؟ اینجا اختلاف فقها و علما فی هذه المساله اختلافا شدیدا، که تو بحث مستی اینجاها مسلوب اراده شده یا مصلوب الاراده نشده. اگر گفتیم مصلوب الاراده است، همین که آقای فراهانی میگن نسبت به شرب خمر این حد بر او جاریست، نه نسبت به عمل زنا. ولی اگر گفتیم مصلوب الاراده نیست، کجا میشه؟ کسی مشروب میخوره، درست شد؟ و میدونه وقتی این مشروب رو میخوره یا تعمدن مشروب میخوره که مصلوب الاراده بشه قتل انجام بده، مصلوب الاراده بشه زنا انجام بده، درست شد؟ اینجا رو چی میگید؟ ها اینجا ها چی؟
با علم به داشتن این عمل اومده مصرف کرده، نه با جهل.
یعنی میخواید بگید که اینجا ها اینجا ها در هر صورت چون مستحق نبوده، اینجا ها بس شبه هم نیست و حد زنا بر اون جاریست. نمیخواید بگید؟ ببینید اینجا معرکه آراست بین فقیهان، که همین که گفتن الامتناع و بالاختیار، این مال کیه؟ این قاعده به نام کی تموم شده؟ الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار ها؟ این مرسوم شده، مرسوم هست و به نام و موسوم شده به نام میرزای قمی که در قوانین مطرح کرده. حالا اینجا ها ببینید مشهور فقها ها، اگه بخواییم مثل برخی از فقیهان مثل حضرت امام مشهور فقیهان رو در نظر بگیریم، مشهور فقها ها گفتن که عمل این شخص شبه محسوب نمیشه و حد زنا بر او ثابت هست. آره، یعنی مشروب خوردن، تو مشروب خوردی که خب تبعات داره مشروب خوردن. ولی برخی از فقیهان مثل علامه هلی میگه والا چه، در یک کتابش گفته حد زنا ثابت میشه، در یک کتابش گفته حد زنا ثابت نمیشه، یعنی همچین صاف هم براش نشد. برخی از فقها مثل جواهر، صاحب جواهر همینطور، ایشون میگه که اینجا اگه واقعا مصلوب الاراده باشه چه بسا بگیم نه شبه جاری نیست، شبه جاری میشه و شبه جاری میشه و اینجا حد زنا ثابت میشه. ولی حالا این ما نریم تو کوچه فرعی بحثمون، چون این بحث قشنگی هست، از اون بحث‌های جونداریه. ولی می‌خوایم به همون نظر مشهور فقهای امامی اتکا بکنیم، مشهور فقهای امامی میگن که اینجا شبه جاری نیست و حد زنا بر او ثابت میشه. یه مثال دیگه هم براتون بزنم. یه شخصی با یه امارات غیر معتبر، امارات غیر معتبر به قول ما فاز زبان ها چیه؟ خیال میکردن، درست شد؟ یعنی ید و بینه و نمیدونم سوق و این چیزا که داریم دیگه، اینا نبوده. اگر کسی با یه امارات غیر معتبر اقدام به وطی بکنه، معتقد به هلیت هم نیست، درست شد؟ فقط داره بر اساس گمانه های ذهنی خودش عمل میکنه، میگه احتمال میدم این خانمی که اینجا خوابیده، درست شد؟ این همسر من هستش. حالا امارش چیه؟ میگه یه چادری خانم من شبیه این چادر مثلا داشته، درست شد؟ در اساس این اقدام میکنه، بله، ولذا جوابش هم اینه که در اگر بیاد شخصی بر اساس امارات غیر معتبر اقدام به وجه بکنه، اینجا هم بفرمایید قاعده در جاری نیست. خدا حفظ بکنه آیت الله وحید متصل العالم. یه موقع سر درس میگفتن که دین اسلام کارخونه تنبل پروری و تنبل سازی نیست. این جمله مال ایشونه. در صورت برو زحمت بکش. این که با یه چادر بگو با انشالله ماشالله درستش بکنه که نشد. یه اماره معتبری که به قول فقها، به قول مرحوم شهید اول، که زن المتآخم للعلم باشه، یعنی بیاد پشت دیوار علم بچسبه. متآخم یعنی پشت دیوار، بیاد خودشو پشت دیوار علم بچسبه. این که نشد که تو بخوای مثلا بر اساس این زن و گمان خودت عمل بکنی. و در نهایت یه مثال دیگه براتون بزنم. کسی که جاهل به حکم یا موضوع هستش، تقصیر در جهلم داره، جاهل به موضوع یا حکم، اصلا نمیدونه، اصلا جاهل، نرفته فکرم بکنه، نرفته یادم بگیره، بعد این اقدام به عرض کنم خدمت شما وقت بکنه، اینجا هم گفتن که فایده نداره و این شخص مستحق نیست و شبهه در او جاری نمیشه و اینجا حد بر او جاری میشه. پس این آقای عبدی هم دیر اومدن. این بحث ما تا اینجا این بود که ملاکات و مناطات یا به تعبیر موضوع شناسانه عناصر و ارکان مفهوم وطیه به شبهه چیست. دو رکن داشت که ما دو رکنش رو مطرح کردیم با پنج مثال. اما یه شبهه دیگه هم وجود داره. پس یک وطی به شبهه شد، یه شبهه دیگه هم باز در فقه وجود داره. شبهه در محل اصطلاحا هم به کار میبرن فقها. شبهه در محل. آقای عبدالقادر اوده که بحثش چند جلسه قبل پیش مطرح شد، ایشون یه مثال میزنه، میگه اگه کسی، یه مردی با همسر خودش در حال حیض، که ما فارسی هم میگیم حیض، یا در ماه رمضان در حال روزه جماع کنه، ایشون یه شبهه در محله. یعنی چه شبهه در محله؟ یعنی که این شخص، یعنی خانم، چون ملک شوهر بوده و در اختیار شوهر بوده، اینجا حق مباشرت باش داشته، ولذا ایشون میگه که اینجا میتونه شبهه در محل به وجود بیاد و قاعده در جاری بشه. اما فقهای امامیه شبهه در محل رو با توجه به تفسیری که این التشریع الجنایی آقای عبدالقادر اوده داره قبول ندارن و همچه چیزی هستن، میگن نه ما همچه چیزی ما نداریم. فقها اینو دارن، فقهای شیعه میگن اگر فاعل، یعنی مرده، معتقد به حرمت جماع در حال حیض و روزه باشه، اگر این عمل رو انجام داد تعذیر میشه. اصلا شبهه در محل معنا نداره. فلذا گفتن اگر شخصی با همسر خودش در ماه مبارک رمضان جماع بکنه، اگر ما قبول کردیم که تعذیرات علی قسمین تعذیر منصوصه و غیر منصوصه که بحثشم گذشت، اینجاها 25 ضربه شلاق به این همسر، به این آقا میزنی، میگیم تو در ماه مبارک رمضان با همسر خودت جماع کردی، یا در حال حیض هم باشه فرق نمیکنه، اینجاها تعذیر داره. و عرض کنم خدمت شما که و اگر نکتش دیده، و اگر معتقده به حلیت فعل باشه، این نکتشه با آقای داریم اینجا تنه میزنیم به مرموم اوده، اگر معتقد به حلیتش باشه اینجاها تعذیر از او تدره دفع میشه. تازه یه نکته، پس یه نکته در معتقد به حلیتش، نکته دوم میگیم آقای اوده ما از شما تو چند جلسه قبل دفاع کردیم، تعریف کردیم، ولی بنا نیست هر حرفی هم که شما زدید ما قبول کنیم. اولا که باید اعتقاد به حلیت داشته باشه، دو این که از مصادیق شبه در فعله، نه شبه در محل. این محل شما از کجا در آوردی آخه؟ ببینید شبه در فعل، این تصور میکرد در ماه مبارک رمضان میتونه با همسرش، میگه همسرمه دیگه، میتونه در حالی که روزم هست جماع بکنه، یا در حال حیضم جماع بکنه، تصور میکرد اشکال نداره. گفته به ما گفتن همسرت دیگه، نمیدونستیم که ایام ممنوع هم وجود داره. اینکه بله چون اعتقاد به حلیت داشت اینجا تدره. تازه شبهه در محل چه معناست که شما کارم دارید؟ این چه اصطلاحیه؟ شبهه در فعل هست. یه مثال قشنگتر براتون بزنم.
جهل به حکم.
آه؟
اون جهل به
حکم. جهل به حکم. ولذا اینو یه موقع داشته باشید برای من یادآوری کنید که ما بخواهم اینو بگیم اتفاقا. یه مثال دیگه قشنگتر بزنم از توی جماع و نکاح که هم بیاییم بیرون شما خلاصه هرچند بدتون هم نمیاد ولی خوبه. خب میدونید که آیه شریفه همه حفظیم، از سارق و سارقه و سارقه فقط او ایدیه هم. خب اگر پدری از اموال پسرش سرقت کنه به حد نصاب هم برسه، پدری از اموال پسرش کام کنه و سرقت میکنه، خب اینجا سوالی که مطرح میشه، میگیم که ما یه روایتی هم داریم، ما یاد ما دادن تو مکاسب انت و مالوکه لعبیک، یادتون هست؟ اینا یادمون دادن. خب اگر گفتیم انت و مالوکه لعبیک وجود داره، اینجاها میتونیم بگیم این باباه سارقه؟ ها؟ میتونیم بگیم بابا سارقه؟ تازه روایت رو چجور بخونیم آقای سجادی؟ بخونیم انت و مال کل عبیک، یا بخونیم انت و مال کل عبیک؟ علمای علم موضوع شناسی در فقه، مال فرق بین القراءتین چجور بخونیم؟
خبر انت میشه مال کل عبیک،
اضافه که
نمیشه
برمتر اضافه
کنم بیدیم
گرد داده چی؟ برفت کنم. چرا؟ انتخاب مفتده خونم خلاش دیگه که انتخاب هم آورده، دوتا معنی متفاوت
هم داره، دقت کنید چیزی که ما یادمون انتخاب مال روشه، انتخاب مال لکه، مال روشه یعنی انبار، مال لکه آنچه که
خیلی چند
لکه جارو مجرور
مالکه و مالوکه یا مالکه. حالا همین بخونیم انت و مال و مالوکه، درست شد؟ میشه چی؟ یعنی اموالتون. بخونیم انت و ما لکه میشه آنچه، یعنی هر آنچه برای تو. و ما لکه که معنا نداره،
مالک.
حالا کدومشو بخونیم؟ بگیم انت و ما لکه یا ما لکه.
مالکه دایرش خیلی وسیع.
آفرین.
اما مالوکه
روایات هم که ما اعراب گذاری که نکردن، درست شد؟ درسته؟
یعنی هم شامل میشه
چی؟ آفرین. حالا اون چی در حد مشروعش، در حد مشروعش دیگه، غیر مشروعش بدن دیگه. دیگه شما خیلی فراتر رفتید، رفتید به قسمت مالکه. حالا هر آن چی که اگر گفتیم که حتی مشهور اساتید رو توی کتابا میخونم و مالوکه، ولی کی گفته یه کسی یه رندی بگه آقا مالکه؟ ها؟ بگه اتفاقا میگم مالکه، چون اینقدر پدر میتونه احاطه بر فرزند داشته باشه، اینقدر ولایت داره که هر آنچه که برای اوست میتوانه چون میشه. حالا اینم گفتم که تو ذهنتون باشه. ببینید اینجاها اومده مالی رو از خونه فرزند برداشته، درست شد؟ یه روایت هم میگه انت و ما لکل ابی یا ما لکل ابی. اینجا چیکار کنیم؟ اینجاها میتونیم بگیم بابا سارقه یا نمیتونیم بگیم؟ میتونیم یا نمیتونیم بگیم؟
شوهر میتونه اینجا مطرح باشه؟
چجور میشه شما در طرح باشه؟
میگهت سربت که من داری سربت که از عرش نشونده اینجا نداره، رفته خانه پسرش بیرم مثلا یه تیگه جوادم اونجا بکنه، خب خونه پسر هم یه
نه، الان دارید در اساس روایت درستش میکنید؟ یا نه، میخواد شبه درست کنید؟ دو تا راه هست. یه موقع از شما میخواهید بگید آقا از سارقه فقط و ایدیه هما، که پدری میاد خونه فرزندش خدای ناکرده مالی رو بر میداره. نمیخوایم بگیم سرقت، چون میگیم سرقت هنو حکم میاد، نه عمدن میگم مالی رو بر میدارد، درست شد؟
نمیدونه که این
سرقته. نه اصلا ببانه سرقت هم بر میداره. حالا من میخوام سرقت کنارش به کار نبرم که لو ندیم بحث رو. مالی رو بر میداره بالا خودش، بالا خودش، درست شد؟ اینجا ها میتونیم اگر پدر مچو گرفتیم، درست شد؟ من قاضی مچو گرفتم، میگم شما رفتی خونه پسرت جواهرالات مثلا پسر رو برداشتی یا هر آنچه که خلاصه مالیت بود برداشتی. میتونم بگم تو سارق هستی چون بیش از حد نصابم بوده، دون عربچی بالاتر از عربه دینارم هست، اینجاها نصابم که هست و حدکه هزم کردی و من میتونم انگوشتات رو قطع بکنم. این یه مراحشه. یه راه دیگه‌ش هم چیه؟ اینکه از طریق روایت حلش بکنه. ولی زاد دوستان ببینید
شبه نمیشه.
ها؟
از طریق شبه حل
نمیشه. ولی زاد از طریق شبه نقطه به کور میرسه. ولی زاد چیزی که اینجا ما رو به بن‌بست میرسونه خود روایته. یعنی اگر لوخلی و طبعه، اگر آیه شریفه بود و این روایت انت و مالوکل ابیک نبود، اینجا ما چکار میکردیم؟ میگفتیم که یسبت و سرقه ثابت میشه سرقت پدره و هر آنچه که حکم حالا سرقت حدیث یا تعذیب است. ولی چون این روایت، این خیلی دقت مهمی بودا، چون اینجا ما نص داریم یا به فرمای دلیل داریم با دلیل این حکم سرقت رو جاری نمی کنی و نمیتونیم اطلاق بکنی. نکته مهمی بود که ما در اینجاها عرض کنم خدمت شما که با توجه به نصی که داریم، اگر نص نبود که قطعا اینجا ما حکم رو اجرا می کنیم.
شبه
باشه، چه شبهی باشه؟ درست کنی چوبه شو
همون که من از کدم پدر میرون از این پسرش به نیت سرقت هم نمیده، میگه خب انبایی که اونجا هست من پسرم، من پسرم نداری، این وجودش هم از منه، این ما رو برمیده مشکلشو برطرف میده.
میدونم این چی میگه،
نیت این رو نداره که حالا مثلا این اجنبیه من مالش.
آخه آقای فرامانی، مگه سرقت از عناوین قصدیه است؟ قطعاً
نیت مجرمانه،
قطعاً نیت مجرمانه اینجا فقط فایده نداره که. هیچ جنی نه ملکی نه انسی من الخناسی و ذکور و اناث نگفته که اینجا که مثلا به نیتی که حالا خونه پسرشه و هر آنچه که میخواد برداره. دید این ذهنیت که اینجا ایجاد میکنه این هستش که این روایتی کمی میاد تو ذهن آدم، روایت کارو کمی ذهن انسان رو مخدوش میکنه و لذا نمیتونیم صرف این که بگیم حالا چون خونه بچهش بوده و گفته که مسئول، مگر اون که بحث همین اینجور بگیم که مثلا از موارد که حد نصاب نداره و یعنی غیر از این نمیتونیم چیز بکنیم. یعنی اون ذهنیت که روایت انت و مالک داره میاد قضیه رو پوشش میده.
این روایت هم اینجا فکر نکنم جاری شما
سار. چرا؟
این روایت جاش اونجایی هستش که غیر از این مسئله باشه، مسئله سرقت نباشه، روابط دیگه ای باشه که مثلا پدر بیتونه استفاده بکنه، بیتونه از مال بچه برابرداری بکنه، حتی مثلا فرض بفرمایی که اضافه اجازه هم نگیره بیتونه تصرف بکنه در مال سرش. ولی اینجا که خب سرقت به خوبی بس دیگر از آنها سرقت کرده بخش چطوری آیا میاد بیده ولی سرقت نیست؟
نه دیگه
حالا که بخواهی جواهات سرقت اثبات آیا سرقت هست؟
نه دیگه ببینید الان من گفتم براتون مثال خوبی زدم،
سرقت اگر بوده باشه که آیا
مثال خوب براتون زدم. می نوا کنید میاد مال رو بر می داره، درست شد؟ بعد مچش هم گرفتن اردن دادگاه، درست شد؟ بعد اینجا ها من قاضی درسم خوندم گفتم انت و مال و کل عبی یه داستان، این ورش هم داریم که از سارق و از سارق فقط عیده. حالا بر من قاضی این سوال مطرح میشه که آیا اینجاها من میتونم پدر رو اطلاق سرقت بهش بدم با توجه به اینکه انت و مال و کل ابی، یا نمیتونم؟ برای من قاضی شبهه میشه و شبهه میاد چیکار میکنه؟ دارع هست، دفع میکنه
از سر شبهه.
آره پس چی شد؟ چی اومد کمک ما کرد؟ این نسه اومد کمک ما کرد،
نسه اومد شبهه ایجاد کرد.
آره نسه اومد شبه ایجاد کرد و شبه از دفت.
اگر این مطلقا داری نمیشه که کلن از بین ببره بگه که سرقت نیست، به سرقت هست، درست دقلان درست شد.
حالا یه مثال دیگه، یه پدری میاد فرزند خودشو میکشه به حکم این که گفتن لا یقتل والدن به ولده، اینجا قصاص نمیشه، اینجاها به داستانه که کشته نمیشود فرزند به واسطه فرزندش، درست شد؟ اینجاها ببینید این همون داستانه، یه شخصی آوردن گفتن تو قاتلی، آقای قاضی ایشون قاتله، میگن قاتله، خب بیا اینجا حکم چیه؟ قاتل حکم چیه آقا؟ حکم عمد دیگه قصاص. از اون برم یه نسی داریم که کشته نمیشه باباه به واسطه قتل فرزندش. الان به این بگم قاتل یا نگم قاتل؟ اگر بگم تو قاتل عمدی اینجا چی میشه؟ قصاص میشه. ولی این نس میاد، این روایت میاد اینو تخصیص میزنه و لذا اینجاها دوستان به واسطه تخصیص قاعده اینجاها این شخص کشته نمیشه. اینم اصطلاح شبهه در محل. یکی دیگه هم براتون مطرح بکنم یه انشالله بشه امروز بحث رو جمع کنیم و دیگه از قاعده در رها بشیم. یه شبهه دیگه هم هست، اینم آقای باز عبدالقادر مطرح میکنه، میگه شبهه در جهت، میگه مثال میزنه، میگه برخی از فقیهان نکاح متعه رو جایز میدونن، برخی از فقیهان نکاح متعه رو حرام میدونن. میگه در مواردی که بین حلیت و حرمت یک حکم، بین حلیت و حرمت یک موضوع فقهی اختلاف باشه، ما اصطلاحا بهش میگیم شبهه در جهت. وقت میگه اگه شخصی زن رو به عقد موقت خودش در بیاره، میگه آقای این عبدالقادر میگه، میگه شبهه در جهت ایجاد شده و حد زنا از این شخص ساقط میشه. میگه هر چند، این جالبه، میگه هر چند خود این شخص معتقد به حرمت باشه، میگه هر چند خودش معتقد به حرمت باشه. فقهای امامیه دوباره اینجا، حالا به تعبیر من عصبانی، این چه حرفی ها خیلی شما زدی آیه عبدالقادر، همین کارا کردی که خلاصه. آره ایشون میگه که فقهای امامیه میگن چی؟ میگن کی گفته که در موارد شبهه در اجرای حد اجماعی بودن جرم شرط؟ کی گفته این حرف رو؟ کجا شما در آوردید که اجرای حد، در اجرای حد اجماعی بودن، اجماعی بودن جرم شرطه؟ نه، چی شرطه در اجرای حد؟ این هستش که قاضی باید در مقام حکم و قضا به رأی خودش عمل کنه. البته در موارد اختلافی هم حالا باید چی کار باید کرد که حالا میگم براتون. پس ببینید چی شد؟ در مواردی که اختلاف بین فقیهان هست، اینجا لازم نیست شما به یک عمل، به یک فتوای اجماعی برسید عمل کنید. هیچ که نگفته که اجرای حد این هستش که این جور اجماعی باشه. البته این حرف رو شما بیارید، حرفی که باید علم قاضی باشه در مقام حکم و قضا به رأی خودش عمل بکنه رو بیارید توی الان در حیطه بفرمایید قانون عمل کنه، در حیطه قانون عمل کنه. دوستان این بحث خیلی بحث مهمیه. یعنی چی؟ اتفاقات تو دادگاه های ما کم لها من نظیر. مثلا طرف رفته یه عملی رو انجام داده، طبق نظر مرجع تقلید خودش اشکال نداشته، اون یکی هم رفته، خصمین هم دیگه، اون طرف مقابلش هم رفته طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کرده که اصلا اشکال میدونسته. مثلا دو تا نظر فقیه کاملا به هم نسبت به هم یه متفاوت هست. مثل چی؟ یک مثال میتونست بزنید که یک حکمی باشه که یک فقیه نظر داشته باشه قائل مثلا به جواز باشه، یک فقیه هم قائل به حرمت مثلا باشه. چیزی تو ذهنتون میاد؟ بفرمایید ولایت بر غیر رشیده.
بحث در قتل هویت هم بود
که چی؟
که همه نظر دیگه داشتن، آقای بوپایداری مثلا نظر دیگه داشت
که ایشون قائل به چیز بود؟ بله. که ایشون گفت در هر صورت قائل به قصاص هست؟
بله.
خب اونم حالا ببینید، یه مورد مثل قتل در هویته، چون ایشون میگه که طرف قاصد بوده، عامد بوده. و یکی هم مثالی که آقای فرهانی گفتن در ولایت در اذن ولی، اذن ولی در غیر رشیده. خب میدونید که اذن ولی در سبیه بفهمید غیر رشیده، این هم از اون بحثایی که ملک آرا هستش. و میدونید که اینو نمیشه همه جایی هم گفت، توی کم کلاس تخصصی شهرت عظیمه بلل اجماع از فقیهان وجود دارد که استقلال البنت فی نکاح را براتون بشمارم، شیخ انصاری، نائینی، عراقی، همین تو بیاد کنید.
یعنی اجازه پدر رو شرط نمیدونم؟
شرط نمیدونم.
الان هم اطلاع نیست.
من اینجا جمع کردم، تو نوشته هم دارم که یه صفحه آچهار همه شون رو قشنگ جمع کردم، شاید تو یکی از فلش هم تایپ هم نوشته باشم که یه شبیه هم شهرت عظیمه هست، استقلال البنت فی نکاح. گفتم بنت 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 دختر بنت. ولی فقهای معاصر اختلاف فی هذه المساله. خب میدونید که حتی برخی از فقیهان ابتدا یه فتوای دادن، بعد از فتواشون اعراض کردن. به قول ایشون بعضیام که احتیاط واجب، البته داریم فتوا داریم ما، اینجوری نیست که همشون احتیاط وجوبی کرده باشن، نه فتوا هم داریم. حالا یه آقای میگه آقا حتما اذن ولی میخواد، اگه اذن ولی نباشه عقد باطله. یه آقا میگه نه آقا عقد اتفاقا باطل نیست. کی میگه این حرفو؟ عقد باطل نیست، حرمت تکلیفیه داره نه وضعیه. کی میگه این حرفو؟ از فقهای معاصر. یه عده این بر بودن میگفتن آقا هم حرمت تکلیفیه داره هم حرمت وضعیه داره. یه شخصی، حالا ادم نبود که من تو ذهنم یکی دو نفر بیشتر نیست، میگفتن حرمت تکلیفیه داره یعنی وضعیه نداره. یعنی چی؟ یعنی معصیت خدا رو کرده، یعنی عقد باطل نیست، ولی تو اگر مقاربت هم کردن زنا نکردن. ولی طبق نظر این گروه چی بوده؟ چه زنا دیگه؟ ها؟ مرحوم آقای بهجت علی الله مقامه الشریف رحمت و رضوان خدا بر این شخص، آقای بهجت رو نشناختند. من اعتقادم آقای بهجت، من بعضا گریزم میزنم توی مطالب، هم بیشتر آشنا بشیم با این بزرگان. آقای بهجت چون شخصیت مقدسی بود، جنبه تقدسش کاور و پوشش انداخت، چتر انداخت، بار انداخت روی فقاهتش. خدا رحمت کنه امام خمینی هم همینطور. امام خمینی هم چون جنبه سیاسی پیدا کرد، سیاستش چتر انداخت روی فقاهتش. بنظا الان شما خواهی بحث مثلا فقهی هم بکنین، مثلا میگه امام چهره سیاسی بوده، ولی خب مثلا مذموم واقع میشن. آقای بهجت خدا رحمتشون کنه چون هم مقدسی بودند، چتر انداخت روی فقاهتش. ایشون تو فقه عجیب 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 دو تا شاخص داشت. من هم درسشون رفتم کم، ولی صوتشون رو گوش زیاد گوش کردم، درساشون رو دوراشون و سیگهشون. دو تا ویژگی داره آقای بهجت، بهشم نمیخوره، مثل مرحوم مقدس عرده محقق عرده. بیدیم محقق عرده میدید که مقدس یه شخص محقق عدوی احمد ابن محمد اردبیلی صاحب مجمع الفاضل البرهان، ایشون مقدسه، ولی تو فقه که میاد مجمع رو که می نویسه شهرت شکنه، کاملا شروع مشروع وای میسه، یکی گفته خیلی حریت خودشو نشون میده. آقای بهجت دوتا ویژگی داشتن خدا رحمتش کنه، یکی این که عقلگرا بود، خیلی از قوه عقل استفاده میکرد در استنباط. دو، از بنای عقلام استفاده میکرد، حتی با همون انضباط فقه ها، نه این که مثلا بگیم ها چون از عقل تو ما از عقل خوشمون بیاد، نه، تو همون فرایند انضباط استنباط و عملیات استنباط از دو ویژگی، یکی بنای عقلا، یکی از عقل. خیلی است فلزا. من هر جایی دم که مثلا به بنبست که میخوره آدم به فتوای آقای بهجت مراجعه میکنم که عجب واقعا این مرد. بله بله.
دلیل
چرا؟
دلیل بقیه چیز که
چی در کجا؟
در اینکه اجازه پدر شرط دارم
روایت که داره، یک اونا روایت رو صحیح و سند میدونن، یک روایت که داره. دو اینکه میگن با توجه به اینکه رشیده مثلا مثل آقای مکارم منتظر نویشون معتقده که رشیده اذن نمیخواد، درست شد؟ ایشون میگه
رشیده
میگه تازه آره رشیده هم ایشون عجیبه، مثلا سن ادب به کار میبره، من ندیدم رشیده هم شون 27، ولی اینجا ما معتقدیم حالا چون بحث موضوع شناسان هست ندارم مطرح میکنم، اینجا دخالت فقیه در مصداق و دخالت فقیه در مصداق بدونید که اعتبار نداره، اعتبار نداره، عدد تعیین میکنه. دیدم برخی از فقها میگن که تو بحث اعراض وطن، میگن 6 ماه تو یه جا بود توی شهر دیگه بود، اعراض از اونجا حساب میشه. عدد 6 رو از کجا آوردید؟ شما بگید تو روایت اگه دیدید عدد 6 از کجا، 6 ماه از کجا در اومده؟ تو روایت داریم، آیه قرآن داریم، این کی مؤسس کی بوده؟ اینها از اون بحث‌های خیلی زیبایی است که ما معتقدیم که اینجاها فقیه خودش رو به عنوان احد من آحاد العرف قرار داده و لذا چکار کرده؟ عدد 6 رو به کار برده. حالا کسی باید 5 ماه بود، 5 ماه و نیم بود، از کجا میگید؟ حالا مثلا اینجا ها مثلا چون 6 نشده اینجا اعراض نیست، یا مثلا تو بحث اینا دوستان عمدن مطرح میکنم چون میخواد شما پژوهش کرده بحث موضوع شناسان هم بشید، تو بحث بیتوته در قصد، مثلا قصد طرف اشاره کرده، بلدی بحثشو که قصد اشاره کرده، قصد 10 روز کرده، حالا میخواد مثلا 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت حالا بره تا باغات اطراف برگرده، مثل کجا رفته؟ مشهد، قصد 10 روز کرده، میخواد بره مثلا تا شاندیز 3-4 ساعت تفریح کنه.
کمتر از دو نیم باشه
نه دیگه بیتوته، نه همین دارم میگیم، اجازه بدید. مثلا حالا اگه گفتیم شاندیز و ترقبه و جاغرق و اینها جز مشهد اگه حساب نیاد، اگه بیاد که اصلا هیچی بیتوت حساب نمیشه. بگیم با حالا میگیم باغات اطراف قشنگتره، باغات اطراف اگه بره مثلا بیش از 22.5 کیلومتر رفت بیرون و یه 2-3 ساعت دفعه تنوع به خرج داد برگشت، برای این مبلغای دینی ایجاد میشه، برای خود من اتفاق افتاده. حالا فقها گفتن که بین 2-3 ساعت اشکال نداره. خب کجا کی گفت که 2-3 ساعت؟ یعنی تو روایت داره 2-3 ساعت؟ جوابش چیه؟ شما بیتوتت منافات با قصدت پیدا نکنه. الان چی شد؟ جواب مسئله فقینه، بیتوته شما منافات با قصد پیدا نکنه، قصد درود نکنه. 2-3 ساعت اگه گفتید 2 ساعت، یا من 2 ساعت 1 دقیقه بودم، الان چی میشه حکمش؟ ببینید چی میشه؟ اگه مثلا گفت آقا من نه اینجا ها الان 1 ساعت و 59 دقیقه شده، پس سریع برگردم؟ نه، اینجا فقیه خودشو به عنوان احدون من آهاد العرفه و رضا اینجاها نه به عنوان فقیه به ما انه و فقیه که داره عملیات استنباط رو انجام میده. من این بحث اینجاش تموم کنم قبل از که ببندید. پس شبهه در جهت آقا ملاک علم قاضیست، درست شد؟ و لذا در شرایط امروزیه، در شرایط امروزیه هر آنچه که قانون اگر گفتیم قانون ما صحیح هست، بر اساس قانون حکم اجرا میشه. جمع کنم بحثو. پس شبهه در محل از دیدگاه فقیهان امامیه محلی از اعراب نداره، شبهه در جهت مسقط حد نیست و باید حتما به علم قاضی و هر آنچه که قاضی از قانون استنباط میکنه باید عمل بکنه. و یه چیز دیگه هم هست، شبهه در عقد. شبهه در عقد هم که یادم از قبلا براتون گفتم، فقط با این اصطلاح آشنا بشید، شبهه در محل، شبهه در جهت، شبهه در عقد. شبهه در عقد هم میدونید که یادتون باشه ما گفتم ابو حنیفه معتقده که اگه کسی معتقد بشه که با محارمش میتونه ازدواج کنه. درست شد؟ بعد از حرمتش هم آگاه باشه. اینجاها ابو حنیفه و گروهی هستند، اینها میگن که اینجا شبهه است، اینجا شبهه است و عرض کنم شبهه در عقده، چون عقد کرده اینجاها و لذا حد از او در میشه، دفع میشه. و نکته سوم هم میشه که شبهه در عقد در فقه امامیه، بلکه بگید در فقه اسلام مسقط حد نیست و شبهه هم ایجاد نمیکنه. شبهه در محل، شبهه در جهت، شبهه در عقد، هیچ کم از اینهایی که آقای عبدالقادر اودم مطرح کردن اینها در امامی جایگاهی نداره، مگر با اون شاخ و برگایی که ما خدمت شما عرض کردیم. الحمدلله رب العالمین. اینو یادم بندازید که بحث چیزو میخوام بعدم بگم. جهل در حکم یا شبهه در حکم یادم بندازید، چون میخوام اینو این